اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 13 اپریل 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. نیروهای ایالات متحده میگوید قدرتمندترین بم غیر هسته‌ای زرادخانه خود را در مجتمع زیرزمینی گروه داعش در افغانستان پرتاب کرده است. پنتاگون طی بیانیه گفت یک بم GBU-43 روز پنجشنبه در مجتمع تونل‌های گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در نزدیکی سرحد با پاکستان پرتاب شده است. این بم که MOAB نامیده می شود شامل تقریباً 11 تن مواد منفجره می باشد. طبق پایگاه این دستگاه، نیروهای هوایی ایالات متحده آن را به نام مستعار مادر تمام بمب‌ها یاد می کنند. آدم استامپ سخنگوی پنتاگون گفت که این اولین استفاده از این بمب در وضعیت جنگی بوده است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ما از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ آگاه بودیم. افغانستان پنجشنبه شب شاهد استفاده بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا بود که در دره مامند ولسوالی اچین بر پناهگاه‌های داعش پرتاب گردید. قصر سفید هدف این حمله را تخریب و از بین بردن موازی داعش در افغانستان گفته است. نیروهای نظامی ایالات متحده حوالی 7:30 دقیقه شام پنجشنبه بزرگترین بم غیر هسته‌ای را که گفته می شود بیش از 10,000 کیلوگرم وزن دارد در منطقه دره مامند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرده است. جان نیکلسون فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفته است که در این حمله موازی، تونل‌ها و مغاره‌هایی که جنگجویان داعش از آن استفاده می‌کرد هدف قرار گرفته است. تا هنوز میزان تخریب و رقم تلفات ناشی از این حمله بمبی که مادر بمب‌ها نامیده می‌شود روشن نیست. جنرال نیکلسون گفته است که پرتاب این بمب در پاسخ به افزایش استفاده جنگجویان گروه داعش از تونل‌ها و مغاره‌ها، بیست پناهگاه‌ها و سپر دفاعیشان بوده است. گزارش مفصلی را در زمینه پس از خبرها تقدیم می‌داریم. نیروهای آمریکایی تایید کردند که بزرگترین بم غیر هسته‌ای را در افغانستان و ولایت ننگرهار پرتاب کردند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که هنوز در مورد تلفات وارده بر داعش در این واقعه معلومات در دست نیست. باشندگان ولسوالی اچین میگویند که حملات ساعت 7 شام خیلی بزرگ و پر از بیم بود و در مناطق دوردست صدای آن شنیده شده است. شرح بیشتر در بعد از خبرها تقدیم می‌گردد. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به پرتاب یک بم نیرومند در ولسوالی اچین ناوقت پنجشنبه در صفحه رسمی تویتر خود استفاده از بزرگترین بم غیر اتمی آمریکا را حمله طرح‌ریزی شده با منظور حمایت از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی عنوان کرده نگاشته است که هدف آن حمله کاهش خطرات از جانب گروه داعش علیه نیروهای افغان و ائتلاف می باشد. این نخستین بار است که همچون یک بم نیرومندی که به مادر بمها معروف است در عملیات نظامی در افغانستان و علیه گروه داعش استفاده می شود. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به استفاده این بم نگاشته است که به تعقیب تلاش ها برای شکست داعش خراسان در ننگرهار نیروهای نظامی ایالات متحده حمله هوایی را بر محوطه تونل‌های تحت کنترل داعش در ولسوالی چین انجام داد. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود حمله را شدیداً محکوم کرده است. مقامات محلی ولسوالی چین ننگرهار نیز به رادیو آشنا گفتند آواز انفجار تا دوردست‌های آن ولسوالی شنیده شده است. حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن نیز با تایید این حمله گفت که بیشتر جنگجویان داعش در مغاره‌ها پناه برده بودند و تخریب آن تونل‌ها و مغاره‌ها اکنون افراد گروه داعش را وامی دارد تا بیشتر قابل دید گردند.
یک جمعیت خشمگین مردم در پوهنتون عبدالولی خان در منطقه مردان پاکستان روز پنجشنبه یکی از همقطارانشان را به اتهام نشر مطالب کفرآمیز در رسانه‌های اجتماعی کشتند. این آخرین حمله در ادامه حملات خشونتبار روی مسائل ستیزه جویانه در آن کشور می باشد. شاهدان عینی و رسانه‌های محلی گزارش دادند که محصلین خشمگین وابسته به حزب برسر اقتدار در ایالت خیبر پختونخوا از دنده‌های چوبی و پارچه‌های شیشه در هنگام حمله بر مشعل خان یک محصل ژورنالیسم استفاده کردند. یک تن از شاهدان گفت قبل از آن که پلیس مردم را متوقف بسازد، مردم خشمگین بر جسد مشعل خان فیر نموده و تلاش کردند تا جسد را آتش بزنند. پلیس گفت حدود 1000 نفر در محل واقع جمع شده بودند، ولی آنها نتوانستند مداخله کنند و مشعل خان را نجات دهند. پلیس بعداً حداقل 15 نفر را توقیف نمود. و اساکر ایالات متحده به روز پنجشنبه گفتند که از اثر یک حمله هوایی اشتباهی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در این هفته 18 تن مبارزان متحد که با گروه دولت اسلامی در شمال سوریه در جنگ بودند کشته شدند. فرمانده مرکزی ایالات متحده گفت که تیاره ائتلاف با دریافت اطلاعات نادرست از نیروهای عمدتاً کرد سوریه دموکراتیک روز سه‌شنبه برای هدف قرار دادن پناهگاه عمده گروه داعش در جنوب دبقه در نزدیکی مرکز افرادگرایان در رقه حمله کردند. در این حمله اشتباهاً موازی SDF هدف قرار گرفت. چندین کشور برای شکست گروه دولت اسلامی یا داعش نیروهای هوایی خود را به ائتلاف ایالات متحده به رهبری ایالات متحده اختصاص دادند. تا کنون روشن نگردیده که نیروهای هوایی کدام کشور در عقب این حمله اشتباهی قرار داشت. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا رویا زمانی هستم و با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به گزارش های این بخش. حمله نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار واکنش ها و اظهارات مقامات آمریکایی را در پی داشته است. قصر سفید این حمله را ستوده و هدف آن را از بین بردن توانایی های داعش عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را در مورد از قدیر مشرف میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده حمله بمی بر مواضع داعش را در ننگرهار ستود و گفت که به اردوی کشورش صلاحیت این گونه اقدامات داده شده است.
بسیار به اردوی کشورمان افتخار میکنیم و آنان یک اقدام دیگر را موفقانه انجام دادند.
دونالد ترامپ به صراحت نگفت که آیا شخص خودش اجازه این حمله بم را داده است یا خیر، اما تاکید ورزید که به اردو و صلاحیت‌های آنان اطمینان کامل داشته و همگان از حمله آگاهی داشتند. نیروهای نظامی ایالات متحده حوالی 7:30 شام پنجشنبه بزرگترین بم غیر اتمی را که گفته می شود بیش از 10,000 کیلوگرم وزن دارد در منطقه دره مامند ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفته است که در این حمله مواضع تونل‌ها و مغاره‌هایی که جنگجویان داعش از آن استفاده می‌کردند هدف قرار گرفته است. تا هنوز مقیاس تخریب و رقم تلفات ناشی از این حمله بمی که مادر بم‌ها نامیده می‌شود روشن نیست. حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن با تایید این حمله گفت که عملیات نظامی به منظور سرکوبی جنگجویان داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار از 6 هفته به این سو ادامه داشت و داعش مناطق را بمبگذاری کرده بود. به گفته سفیر افغانستان در واشنگتن بیشتر جنگجویان داعش در مغاره ها پناه برده بودند و تخریب آن تونل ها و مغاره ها اکنون افراد گروه داعش را وامی دارد بیشتر قابل دید گردند.
محو نابودی گروه داعش در سال روان در افغانستان و تشدید حملات علیه آن گروه از اولویت های عمده ایالات متحده و افغانستان است. بررسی ها تا هنوز ادامه دارد و به یک تصمیم نهایی دست نیافته ایم و در صورت رسیدن به یک نتیجه نهایی آن را بیان خواهیم کرد.
آقای محب به شبکه خبری CNN اضافه کرد که از نزدیک هماهنگی میان افغانستان و واشنگتن وجود دارد تا این اطمینان حاصل شود که یک استراتژی پیروزمندانه ای را در افغانستان روی دست دارند. سفیر افغانستان در واشنگتن این را هم گفت که تا هنوز معلومات بیشتر از ساحه در دست نیست، اما با روشن شدن هوا وضعیت ساحه تخریب و تلفات ناشی از انفجار بم مشخص خواهد شد. یک اعلامیه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بم را نوع GBU-43 مشخص ساخته است. آدم استامپ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این نخستین بار است که این بم در یک وضعیت جنگی استفاده می شود. این بم که مواب نامیده می شود، حاوی 11 تن مواد منفجره می باشد که بر اساس کلمات اختصاری آن، نیروهای نظامی آمریکا آن را مادر تمام بم ها می نامد. جنرال نیکلسن گفته است که پرتاب این بم در پاسخ به افزایش استفاده جنگجویان گروه داعش از تونل ها و مغاره ها به حیث پناهگاه و سپر دفاعیشان بوده است. آقای نیکلسن گفته است که این مهمات درست برای کاهش موانع و حفظ تحرکات تهاجمی نیروهای آمریکایی علیه گروه داعش خراسان می باشد. استفاده از این بم تاکنون در افغانستان سابقه نداشته و نخستین بار است که نیروهای ایالات متحده در مبارزه علیه جنگجویان تندرو در افغانستان از همچو صلاحیت تسلیحاتی خود استفاده می کنند. تحلیلگران نظامی سیاسی آمریکایی به این باورند که در کنار هدفگیری دقیق و به موقع جنگجویان داعش، استفاده از این بم به نحو ایجاد فشار روانی بر جنگجویان داعش بوده تا روحیه آنان را در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان و ائتلاف تضعیف بخشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، قرار است که دونالد ترامپ بودجه دفاعی ایالات متحده را تا 54 میلیارد دلار در سال آینده افزایش دهد، اما یک سلسله از گزارش‌های اخیر توسط هیئت تحقیقی وزارت دفاع و دفتر حسابدهی حکومت نشان می‌دهد که سیستم‌های حسابدهی پنتاگون چگونگی مصرف این پول را پیگیری خواهند کرد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. یافته های این گزارش نشان می دهد که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود دو دهه تلاش در عرصه اصلاحات، هنوز هم قادر نشده است که بودجه سالانه 591 میلیارد دلاری و اشتباهات هر ساله این وزارت را به دقت پیگیری کند. بر اساس گزارش دفتر پاسخگویی حکومت، این کمبودی ها نه تنها توانایی وزارت دفاع را در ارائه توضیحات مالی مشخص متأثر می سازد، بلکه بر صلاحیت های مبنی بر تصمیم گیری در انجام مأموریت و عملیات نیز تأثیر می گذارد. جان چارات که یک سخنگوی دفتر اداره بودجه قصر سفید می گوید که او مطمئن است که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور این پول را به گونه درستان به مصرف می رساند. او می گوید نیاز مبرم پر کردن و تقویت نیروهای امنیتی آمریکایی بدون سوال است و در مهمترین اولویت کاری رئیس جمهور این کشور قرار دارد. ما به این باور هستیم که آقای ماتیس تمام منابع خود را تا حد امکان در راه‌های مؤثر و کارآمد مصرف خواهد کرد. منتقدان مصارف هزینه‌های اضافی پنتاگون به شمول ماند سمیت برگر رئیس پروژه اصلاحات نظامی استروس میگویند که افزایش بودجه وزارت دفاع در زمان کنونی در حال غیر عاقلانه است که این وزارت قادر به حسابدهی آنچه از قبل در دسترس دارد نیست. او میگوید اصلاحات آنقدر که انتظار آن برده میشود به زودی صورت نمیگیرد. اما دگر من ارج دی باتشار، یک سخنگوی دفتری رسیدگی به حسابات وزارت دفاع، گفت که او اطمینان دارد که این وزارت ضرب العجل داده شده را پورا خواهد کرد. او میگوید وزارت دفاع تعهد کرده و آماده یک بررسی کامل گزارش های مالی در سال 2018 میلادی می باشد. تا حال معلوم نیست که کانگرس این طرح پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ را رد و یا هم تصویب کند. رئیس جمهور ترامپ خواهان کاهش بودجه وزارت خارجه تا 10.1 میلیارد دلار یا 28% است. در میان سایر بخش ها، حمایت مالی به سازمان ملل متحد نیز با کاهش پولی روبرو خواهد شد. میلیاردها دلار از سوابق حسابداری ناپدید است. اردوی این کشور پول هنگفتی را برای ایجاد یک سیستمی که این مشکل را بتواند حل کند و مصرف رسانیده است، اما تا هنوز کدام نتیجه را در قبال نداشته است. این در حالی است که یک گزارش تاریخ 16 ماه مارچ سال جاری رئیس هیئت تحقیقاتی وزارت دفاع نشان می‌دهد که نیروی بحری ایالات متحده تا حال اسناد را در دسترس ندارد که 866 میلیون دلار در 3 ماه اول سال 2016 در آمریکا چگونه به مصرف رسیده است. و در این گزارش نیز آمده است که پولی که برای عملیات نظامی آمریکا در افغانستان اختصاص یافته معلوم نیست که برای چی به مصرف رسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در ادامه گزارش ها، قرار است رای دهندگان در ترکیه روز یکشنبه در یک همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی کشورشان شرکت کنند. در این همه‌پرسی ترک ها تصمیم خواهند گرفت که آیا اختیارات رئیس جمهور کشورشان افزایش یابد یا خیر. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
استانبول بزرگترین شهر ترکیه حدود 1/5 حوزه های انتخاباتی آن کشور را دارد و رأی این شهر در سرنوشت همه‌پرسی روز یکشنبه تعیین کننده خواهد بود. نظرسنجی ها نشان می دهد که تفاوت زیاد بین حامیان و مخالفان تعدیل قانون اساسی وجود ندارد و هر دو گروه کمپاین های وسیعی را برای انداختند. حامیان تعدیل قانون اساسی استدلال می کنند که افزایش اختیارات رئیس جمهور از طریق ایجاد ثبات منجر به تقویت دموکراسی خواهد شد. این مرد شعار می دهد که در این همه پرسی برای نشان دادن مخالفت با دهشت افغانان و امپریالیست ها رأی بله، یعنی به حمایت از تعدیل قانون اساسی رأی می دهد. اما مخالفان این تعدیل که خواستار رأی نمی باشند می گویند که اصلاحات پیشنهاد شده مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهور در مقایسه با قوای قضاییه و اجازه دادن به رئیس جمهور برای صدور فرامین تقنینی راه را برای نظام دکتاتوری در ترکیه باز می کند. این خانم می گوید که مردم سراغ آنان می آیند و می پرسند چرا رأی نبدهند. او افزود که به آنان صادقانه می گوید که مخالف رژیم تکفردی است. تعدیل قانون اساسی ترکیه برای حامیان و مخالفان آن اکنون به بحث روی یک شخص مبدل شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه. حامیان تعدیل قانون اساسی می گویند که اصلاحات پیشنهاد شده به رئیس جمهور اختیار می دهد تا به تطبیق برنامه های خود برای توسعه ترکیه ادامه بدهد. حسن گوگلاب یکی از حامیان تعدیل قانون اساسی ترکیه است.
رجب طیب اردوغان AK Parti dönemiyle iktidara geldiğinde ilk önce bunlarla savaştı. Türkiye'deki çetelerle.
او گفت زمانی که رجب طیب اردوغان با حزب عدالت و توسعه خود به قدرت رسید، نخست با باندها و زورگویان مبارزه کرد و اقدامهای مهم را در بخش صحی عملی ساخت. ترکیه اکنون در مقایسه با سالهای 2000 5 برابر توسعه کرده است. اما حزب دموکراتیک خلق ترکیه دومین حزب بزرگ مخالف حکومت و یکی از منتقدین سرسخت تعدیل قانون اساسی آن کشور با سرکوب گسترده روبرو می باشد. ارکان دیمر یکی از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق در استانبول است.
Biz siyasi baskı da görüyoruz. Eş başkanlarımız içeride 12 tane 13 tane milletvekilimiz içerisinde 5000 tane insanımız yaklaşık.
او گفت ما با فشار سیاسی روبرو هستیم. رهبران حزب ما همراه با 13 عضو پارلمان از این حزب در زندان به سر میبرند. حدود 5000 عضو ما با اتهامات گوناگون روبرو بوده و یا در بازداشتند. ما نمی توانیم انتظار یک همه‌پرسی عادلانه و صادقانه را داشته باشیم. با وجود این همه موانع، نظرسنجی ها میزان مشابه حمایت و مخالفت با این همه پرسی را نشان می دهد. برخی ناظران می گویند که موانعی که برای مخالفان این همه پرسی ایجاد شده است، ممکن موضع آنان را در مورد این که دموکراسی ترکیه با خطر مواجه است، تقویت کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز جمعه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. مزار شریف 27-17، فراه 38-22، بامیان 16-8، غزنی 25-9، خوست 33-19، لوگر 24-9، جلال آباد 27-16، قندوز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، میمنه 27-17، شبرغان 27-15، آسمان نیمه ابرآلود، زیباک 11-5 آفتابی، شغنان 9-2 نیمه ابرآلود، زرنج 38-22 و سالنگها بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1 با آسمان نیمه ابرآلود پیش بینی شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقامات در هسپانیا و فرانسه دارایی‌های را ضبط کردند که ارزششان به میلیون‌ها دلار بالغ می‌گردد. این دارایی‌ها متعلق به رفعت الاسد، کاکای بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه است. سارنوال‌ها ادعا می‌کنند که بهای دارایی‌های رفعت الاسد که در سال 1980 از طریق اختلاس از کشور سوریه گرد آورده شده در حدود نیم میلیارد دلار می‌باشد. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
مخالفین ادعا می کنند که رفعت الاسد در سال 1982 مسئول نظارت از کشتار عام در ولایت حما بود، زمانی که اردوی سوریه خیزش های گروه اخوان المسلمین را در هم کوبید. اما رفعت الاسد این اتهامات را رد کرده است. او بعد از رهبری کودتای ناموفق علیه برادرش رئیس جمهور حافظ الاسد به اروپا تبعید شد. کریس دوویلی از شورای تفاهم بریتانیا و عرب می گوید که رفعت از دیر زمانی از این دارایی ها در اروپا سود می برد.
برای سه دهه رفعت الاسد معاون رئیس جمهور پیشین رژیم سوریه، مردی که شمار زیاد او را مسئول کشتار سال 1982 در ولایت حما، مکانی که بیش از ده ها هزار نفر در آن سلاخی شدن می داند، او در اروپا از سرمایه های نامشروع سود به دست می آورد.
اما حالا احتمال سلب این آزادی وجود دارد. پلیس اسپانیا هفته گذشته به اماکن معاون رئیس جمهور پیشین و اعضای خانواده‌اش یورش بردند. در حکم محکمه فرمان ضبط بیش از 500 جایداد که ارزش آن به 740 میلیون دلار می رسید ذکر شده است. محققان به این باورند که رفعت الاسد به بیش از 300 میلیون بودجه دولت سوریه دستبرد زده است. اعضای خانواده رفعت الاسد با پخش اعلامیه‌ای گفتند که آنان هرگز هیچ بهره مالی را از راه شکنجه مردم سوریه به دست نیاوردند. در سال 2013 در مراحل ابتدایی تحقیقات در فرانسه، پسر رفعت الاسد گفته بود که ثروت‌اندوزی پدرش از طریق حامیان ثروتمند عربستان سعودیش به دست آمده است. سیوار الاسد، پسر رفعت الاسد می‌گوید که دوستان پدرش او را کمک کردند.
سرمایه های او از سوی حامیان و دوستانش بود، یعنی دوستان رفعت الاسد. آنها بر روند جنبش مخالفان باور داشتند و از وی حمایت کردند.
رفعت الاسد همچنین مالک یک خانه 12 میلیون دلاری در منطقه میفیر لندن نیز است. فعالان می خواهند که بریتانیا راه اسپانیا را به پیش بگیرد و ملکیت های او را در لندن نیز ضبط کند. کریس دوویل از شورای تفاهم بریتانیا و عرب میگوید که این مرد سوری نباید بیش از این سرمایه ها سود ببرد.
رفعت الاسد نمیتواند در حال از میلیاردها دلار لذت ببرد که دیگران شکنجه میشوند.
اما مخالفان به این باورند که لندن به عنوان مرکز پول سیاه شهرت دارد و این تردید وجود دارد تا مقامات بریتانیایی موضوع مرتبط به رفعت الاسد را نادیده بگیرند. نیک کوچمن، کارشناس جرایم های مالی، اقدامات احتمالی بریتانیا را به باد انتقاد گرفت.
آیا مقامات بریتانیایی آماده برداشتن گام های بعدی برای استجواب تمام جنایتکاران و ثروتمندان سهیم در قدرت که از راه غیر قانونی ثروتمند شده اند هستند؟ و یا به آنها میگویند که ما به دنبال شما هستیم؟ و یا فقط باید در حال حاضر یک نفر را انتخاب کنیم، چرا که اسد فعلا موضوعی داغ برای غرب است.
بر اساس قانون بریتانیا یک متهم باید نخست محکوم شود و سپس دارایی‌های او ضبط گردد. قانون جدید در بریتانیا به محکمه اجازه ضبط دارایی‌های ناقضین حقوق بشر را می‌دهد، اما تحلیلگران به این باورند که ثابت کردن و مسئول شمردن رفعت الاسد برای جنایات گذشته بدون همکاری دولت سوریه بسیار دشوار است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب جناب آقای مرتضوی، امروز شفافیت بین المللی یک گزارش را به نشر سپرده و در او در ابتدا گفته که سیستمی که در افغانستان برای مبارزه با فساد اداری وجود داره، ای چندین اداره جداگانه است که با هم هماهنگ نیست و مستقل هم عمل نمی کنه، از این خاطر اینا مسئولیت کمتری داشتن. میخوایم در اول نظر شما را در این باره ببینم به عنوان سخنگوی ریاست دولت افغانستان.
بدون شک که نهادهای مختلف هست که در بخش مبارزه با فساد در افغانستان کار میکنن، ولی فعلا نشست های متعددی در ریاست جمهوری جریان است که ما چطور میتونیم از این ادارات به شکل هماهنگ و مؤثر استفاده کنیم. کاری که حداقل در طی 2.5 سال صورت گرفته در بخش مبارزه با فساد این هست که اما خلاهایی که وجود داشته در گذشته او خلاها شناسایی شده. مثلا یک بخش عمده سبب شده بود که فساد افزایش پیدا کنه عدم مطابقت و عدم هماهنگی قراردادها با قوانین افغانستان بود که فعلا از طریق پروسه تدارکات قراردادها تا این مراحل میشه، خصوصا قراردادهای کلان. و بر اساس همین یافته هاست که بیشتر از 107 شرکت داخلی و خارجی در یک لیست سیاه قرار گرفته تا اینا نتونن دیگه قراردادها رو بگیره، به خاطر که نادر گذاشته کارنامه خوب نداشتن. بحث دیگه که صورت گرفته اقدامات عملی و او هم از طریق یک نهادی که مراجع مختلف در او داخل هست که مرکز عدلی و قضایی هست. مثل سوم هم اراده سیاسی حکومت وحدت ملی که رئیس جمهور غنی در این بخش اراده قوی داره و یک بخش از تبدیلی ها و بررسی هایی که در وزارتخانه هم صورت میگیره ناشی از یافته هایی است که توسط گزارش هایی که برای جمهور رسیده.
جناب آقای مرتضوی، شما از سیستم قضایی یاد کردن. در گزارش شرک شفافیت بین المللی تازه نشر کرده، او میگه که یافته های ما یک فقدان استقلالیت در سیستم قضایی افغانستان دریافته که اینمی باعث شده که جلو مبارزه درست حکومت افغانستان علیه فساد بگیره. آیا حکومت افغانستان برای مستقل بودن خود قوی قضایی افغانستان فکر میکنن که چی کار را باید انجام بده؟
قانون اساسی افغانستان اصل تفکیک قوا را پذیرفته و جمهور هم به اصل تفکیک قوا احترام داره، ولی نکته مهمی است که بیشترین هماهنگی را جمهور میان قوای سه‌گانه انجام داده. ما رابطه بسیار خوبی کاری با هر سه قوا داریم، هم با بخش قضاییه، هم با بخش مقننه و بخش اجراییه. شما یک اصلاحات بسیار خوبی را فعلا در بخش نهادهای قضایی ما میبینین. بیشتر از 600 قاضی تبدیل شدن. رئیس سر محکمه افغانستان یک شخصیت بسیار فعال و ورزیده هست و یک اصلاحات خوب را به وجود آوردم. یک نکته را که میخوام اشاره کنم که حداقل 200 قاضی هم فعلا شامل کار شده که نسبت به کشورهای اسلامی منطقه میتونه خودش یک دستاورد بسیار محسوس و خوبی باشد. حکومت هیچ نوع مداخله در نهادهای دیگر نداره، ولی به حیث همکاران خوب یک رابطه خوب ایجاد شده.
مرتضوی صاحب، سوال آخر، شفافیت بین المللی سه پیشنهاد برای مند بهتر مبارزه با فساد بر افغانستان کرده و او اولش ایست که گفته افغانستان باید یک اداره جدید مبارزه با فساد اداری را ایجاد بکنه که جاگزین ادارات مختلف کنونی باشه. فکر میکنین چقدر زیاد امکان پذیر است؟
پیشنهادهای گزارش های مراجع مختلفی که مطرح میکنن، این پیشنهاد کمک میکنه به اصلاحات یافتار حکومت مطالعه میکنه. گذشته از حکومت افغانستان خودشان در مورد نهادهای متعددی که وجود داره یا نهادهایی که موازی هستند هم یافته ها و مطالعات خود داره. بدون شک که همه پیشنهادات مورد درجابی قرار میگیرن، یافته هایی که خود حکومت افغانستان مورد درجابی قرار گرفته و ما روی شیوه های مؤثر مبارزه با فساد رو بررسی میکنیم و امیدوار هستیم که از این پیشنهادات هم مورد استفاده کنیم.
ش
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبر